عوامل شادی در اسلام. عوامل شادی شماره 4، روابط زن و مرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثی رو به نام شادی شروع کردیم و سپس زیر مجموعه های این بحث رو تقدیم کردیم به آقایون و خانم هایی که در مجلس حضور دارن و همچنین عزیزانی که به هر نحوی صدا و تصویر ما رو دارن و از طریق سی دی و یا کاست این بحث رو میشنون و یا میبینن. یکی از زیر مجموعه های بحث شادی که در واقع به عنوان عامل برای شادی مطرح میشه در اسلام، بحث ورزش هست. البته خب کلمه ورزش کلمه ایست که فارسیه و عربی کلمه ورزش تقریبا میتونیم بگیم که واژه‌ای به نام الریاضه هست. حالا این واژه ممکنه که تغییرم بکنه، البته ممکنه که یایی هم بهش اضافه بشه یا حالا به همین صورت باشه، چون به دو معنا، یعنی شاید بیشتر از دو معنا هم در عربی اومده. یک معنای الریاضه هم در عربی به عنوان تهذیب نفسه که همون شما میگید کسانی که ریاضت میکشند و بهش میگین مرتاض، و معنای دیگرش هم حالا یا با یه یای اضافی یا بدون یای اضافی در واقع به معنای همین ورزش هست. ورزش هم یکی از عوامل شادی است و همینطور که عواملی رو ما تا کنون بررسی کردیم و در آینده هم بررسی خواهیم کرد از دیدگاه قرآن کریم و روایات و احادیث، این عامل رو هم بررسی میکنیم ببینیم که دیدگاه اسلام عزیز و تشیع راجب ورزش چیست و به چه صورت. اول یک تعریفی رو اجازه بدید که ما از ورزش داشته باشیم اینجا، بعد انشاءالله خدمت آقایون و خانوم ها بحثی رو پیرامون این قضیه از دیدگاه شارع و اسلام عرض میکنم. اون تعریفی که ما خودمون میتونیم از ورزش داشته باشیم، تعریفی که در واقع اون پارامترهای ما به ما میده، یعنی اون برداشتهای ما و مطالعات ما از چیزهایی که به عنوان ورزش در جوامع مطرح میشه و همچنین در کتب ذکر شده، این تعریف هستش که میتونیم بگیم که ورزش عبارت هست از عاملی یا کاری که باعث ایجاد تحرک و فعالیتی در انسان گردد که در نتیجه اون فعالیتی که ایجاد شده و حاصل شده، یک انبساط خاطر، یک پویایی، یک نشاط و یک شادی رو در آدمی ایجاد بکنه. این تعریفیست که ما میتوانیم از ورزش داشته باشیم. اگر این تعریف رو به دقت تأمل بکنیم روش و توجه بهش داشته باشیم، خیلی از مواردی که غیر ورزش هست و مسائلی که غیر ورزشی هست با مسائل ورزشی رو ما آمیخته و عجین نمی کنیم به قول معروف قاطی نمی کنیم با هم دیگه، اینها رو همواره از هم دیگه تفکیک میکنیم. اگر که معنای این معنای ورزش رو که معنای واقعی ورزش هست ما همواره به خاطر داشته باشیم و به ذهنمون بسپاریم. اتفاقا میخوایم اینو عرض بکنیم که از دیدگاه اسلام و شارع مقدس ورزشی هم مد نظر هست، یعنی که همین معنا رو داشته باشه، یعنی منجر بشه به ایجاد شادی واقعی در انسان. یعنی اسلام ورزشی رو تأیید میکنه که منجر به انبساط خاطر و یک نوع شادی در انسان بشه که اون هم شادی واقعی هست البته، و غیر از این رو یعنی اعمالی که ورزشیه اما اعمال کاذبه، اعمال صادق ورزشی نیست، اعمال مورد تایید ورزش و ورزشی نیست، و ورزش کارنماها رو خب طبیعتاً اسلام اینها رو تایید نمی‌کنه. اما حالا می‌خوایم بدونیم که ورزش واقعی که مد نظر اسلام هست چه خصوصیاتی باید داشته باشه، این خصوصیات رو هم بنده جمع‌آوری کردم تا اونجاییش که به نظرم دیگه غیر از این ما نداشته باشیم، یعنی بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که کردیم به اینجا بنده رسیدم که گمان نمی کنم که ما فوق این داشته باشیم دیگه. حالا ممکنم هستش که این بندهایی که من میشمرم ما غیر از این هم چیزی به ذهن عزیزان برسه که اون هم اضافه به این بندها و ملحق به این بندها بشه. ما میخواییم این رو عرض بکنیم، بگیم که از دیدگاه اسلام اون ورزشی مورد نظر هست که شادی واقعی رو به دنبال داشته باشه، که اون ورزش چه ورزشی میتونه باشه؟ این ورزشی که این شرایط رو داشته باشه: الف، صدمه و جراحت بدنی رو به دنبال نداشته باشه، یعنی این که اینو بخوام بگیم اسلام اون کسی که میاد یک عملی رو به نام ورزش انجام میده سپس این عمل در واقع آمدن نه سهوًا، ببینید یه وقت هستش که شما داری راه میروی، راه پیمایی میکنی، پیاده روی داری میکنی، پاد توی چاله میره، پاد پیچ میخوره، میفتی رو زمین و پاد در میره، میشکنه، هرچی ناقص میشه یا جراحتی میبینه، خونی ازش میاد، به هر حال مجبور میشه بری مثلا بیمارستان بانپیچی کنی، بخیه کنی، هرچی، آمدن که شما این کار نکردی که، سهوم بوده، داشتی پیاده روی میکردی، کار معمول عرفی عقلی شرعی رو انجام میدادی، خلاف شهر هم که نبود. ما اینو نمیگیم، میگیم اون صدمه و جراحت بدنی که آمدن باشه، یعنی انسان بدونه که این ورزش، یعنی این عملی که حالا اسمش گوشته ورزش داره انجام میده، این منجر به این قضیه خواهد شد یا 50% منجر به این قضیه خواهد شد، یعنی به هر حال احتمالی درش هست، احتمال قوی. اینو ما میگیم که این عمل که حالا اگر ما ورزش بنامیم که از نظر اسلام اصلا اینا ورزش نیستن، در واقع ورزش های کاذبن، اما حالا شما اسمش رو بذارید ورزش، این عمل مورد نظر اسلام نیست. یعنی اولین شرطش اینه که آمدن صدمه و جراحت بدنی رو به دنبال نداشته باشه. به دومین شرط ورزشی که مورد نظر اسلام هست اینه که از نظر روحی انسان رو تحت فشار نگذاره. مثلا شما یه ورزشی میخواد کسی انجام بده، اون ورزش اقتضا میکنه که این یه ماه، دو ماه، سه ماه با خانوادهش، با معلمش، با مربیش، با جامعهش ارتباطی نداشته باشه، در یک محیط خاصی قرار بگیره. مثلا حالا شما اسمش رو بذارید اردو مانند، فرض میکنیم نه حالا بگیم اردو، مثلا یک قرنطینه ای قرار بگیره که او دوری از خانواده و فرزند و مادر و پدر و خواهر و برادر و دوری از کارش، اینها از نظر روحی یک فشارهای عجیب و غریب روی این داشته باشه که این بخواد در اون ورزش به موفقیتی نائل بشه و اگرم حالا نائل نشه فشار روحی مضاعف میشه، اگرم نائل باشه این فشارهای روحی بعدن کار دسته میده. به هر حال اسلام این ورزش رو هم تایید نمیکنه از نظر روحی انسان رو تحت فشار بذاره. اسلام میفهمد که این ورزش ضد شادیه، یعنی ما میخوایم این ورزش رو انجام بدیم که شاد بشیم، انبساط خاطر در ما ایجاد بشه. ما نیومدیم که یه عملی انجام بدیم که با دست خودمون رو تحت یک نوع آمپاسی قرار بدیم، تحت یه نوع فشار مضاعفی قرار بدیم. همین فشاری که داریم میبینیم میخوایم با ورزش او رو تبدیل به یک انبساط خاطر بکنیم. حالا این فشار مضاعفی روی ذهن و روح ما داره. این هم قسمت ب. جیم باعث نفرت و کدورت و قهر و دعوا و نیز اختلاف و دشمنی و تفرقه نگردد. یعنی اون ورزشی که ما بیایم یه ورزشی رو انجام بدیم، مثلا ورزشی از باب مفاعله باشه، بین الاثنین باشه، مثلا مثل کشتی گرفتن، مثلا دو به دو رو در رو شدن برای یه نوع ورزشی. حالا انواع ورزش های دو به دو ما داریم دیگه، ما بهش میگیم از باب بین الاثنینی، یعنی مفاعله است، یعنی دو طرف است. به هر حال یه جوری بشه که این منجر بشه به نتیجه که یکی از این دو طرف از اون دیگری کدورتی به دل بگیره، کینه‌ای به دل بگیره، نفرت پیدا کنه، متنفر بشه، در نتیجه با او قهر بکنه، یا خدای نکرده به دعوایی منجر بشه، زد و خوردی منجر بشه، بعد خدای نکرده برسه به اینکه اختلاف شدید با هم پیدا کنن. حالا اینا از دو قبیله، دو گروه، دو امت، دو فرهنگ، حالا دو فرهنگ که میگیم مثلا یکیشون اهل لرستانه، یکیشون اهل مثلا اردبیله، مثلا این دوتا اصلا دوتا فرهنگ در مقابل هم دیگه بایستن به هم پرخاش بکنن، به هر حال منجر به دشمنی و تفرقه بشه. و این در زمان صدر اسلام هم، زمان جاهلیت قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، این بوده در بین افراد که اینا میمدن مثلا نوعی ورزش انجام میدادن، در نهایت دو قبیله یه چندین سال بر این اساس که این دوتا یکیشون در این ورزش موفق بوده و دیگری موفق نبوده یه با هم میجنگیدن. این خانواده هایی یتیم میشدن، بی سرپرست میشدن به خاطر یه نتیجه که تو این ورزش دو طرفه حاصل شده. اسلام با این ورزش هم مخالف، اصلا اینو ورزش نمیدونه. چون عرض کردیم مثلا اسلام چیزی رو ورزش میدونه که باعث چی بشه؟ انبساط خاطر بشه، شادی بشه. دال که قسمت آخر از شرایط ما هست در این زمینه، این که باعث تحقیر و تضعیف روحی و جسمی آدمی و نیز خسارت به بیت المال و امثالو هم نگردد. یعنی این که ما بیایم یه ورزشی رو ایجاد بکنیم که یه گروهی در این ورزش حالا پیروزی به دست بیارن، گروهی که پیروز نشدن و مورد تحقیر قرار بدن، اونها رو تحقیر بکنن، سپس تحقیر رو بکشونن به فرهنگ اونها، به زبان اونها، به موجودی اونها، در واقع اون چه که حالا موجودی روحی جسمی هرچی دارن اونو تحقیر بکنن. حالا بیشتر موجودی روحی مورد تحقیر قرار میگیره دیگه، تحقیر بکنن موجودی جسمی هم عرض میکنن، مثلا بگن که آقا شما چشمت مثلا درجهش کمه، اصلا برای چی اومدی تو این ورزش شرکت کردی؟ شما همه تو مثلا کم کم کور میشین، تو مثلا حالا ما خوبه بگیم آدم کوری هستی، نمیبینی جاییو، مثال داریم عرض میکنیم، یه نوع تحقیری بکن، تضعیف بکنه طرف از نظر روحی و جسمی، یا اینکه خسارتی از اون ورزش متوجه بیت المال بشه. یعنی ما یه ورزش رو انجام بدیم که این ورزش خسارت نسبتاً عظیمی رو هم برای بیت المال داشته باشه، این هم در واقع بهش ورزش نمیگن. اسلام با این ورزش هم مخالفه. چرا میگه آقا ما ورزش مدیم بکنیم که همه دلها شاد بشه؟ اگه کسی هم تو دلش کدورتی، نفرتی، تنفری، قهری، دعوایی هست، این ورزش باعث آشتی اینها بشه. در واقع چیزی که یونانی ها در بدو برگزاری اولین دوره المپیک خودشون حالا اینجور که در تاریخش هست همچین نیتی داشتن، حالا این نیت طی ده ها سال تغییر پیدا کرده، حالا یا شاید شما بگید صد ها سال مثلا، این نیت تغییر پیدا کرده و به این صورت در اومده. اما اینا مثلا روز اول هم اینها هم یه حالتی داشتن که مثلا نیت چون این بوده که آقا یه بیایم ورزش از ملت ها یه گروه های رو جمع بکنیم اینجا، یه ورزش دست جمعی انجام بدیم که دل های این ملت ها به هم دیگه پیوندی بخوره. بعد حلقه هایی رو درست کردن، نشان دهنده اینه که اینها هر گونه ملت هایی هم به هم دیگه گره خورده این حلقه های المپیک و آمده دل ها رو به هم دیگه نزدیک کرده. اما الان فقط از این مطلب یک پرچم و یک شعاری باقی مونده، دیگه از شعورش و از محتواش خبری نیست. اصلا نیت ها رفته کنار، این نیت ها رفته سراغ این که این تو سر اون میزنه، اون تو سر این بزنه، این تحقیر بکنه ملت دیگر یا او تضعیف بکنه منجر به یه کدورت و کینه بشه و اصلا مسائل دیگه در این بین به وجود بیاد. یعنی طرف بره به بدن خودش ضربه بزنه، صدمه بزنه، جراحت وارد بکنه، دوپینگ بکنه که فلان ورزش موفق بشه که مثلا مدال بگیره. اصلا هدف چی شده؟ تغییر پیدا کرده دیگه، نزدیکی ملت ها و نزدیکی دل ها و اینها از بین رفته. این اسلام با اینم مخالفه. یعنی میفرماید که ما اگه هدفمونه که یه ورزشی انجام بدیم، مثلا بیایم دل دو نفر هم با هم نزدیک بکنیم، دل یه جمعی هم با هم نزدیک بکنیم، جمع هم باشیم یه ورزشی با هم انجام بدیم، یه سفره بنشینیم همه دور این سفره بنشینیم یه نون و پنیر بخوریم، مثال داریم عرض میکنیم. اما وقتی که اومدیم می‌بینیم که این خاصیتو به ما نده، این بازدارا نشته باشه، این چه ورزشی؟ اونی که ما که اسلام هستیم مد نظر ما این نیست، ولذا اینو ما ورزشی واقعی نمی‌دونیم. بنابراین اون چه که زیر مجموعه ورزش محسوب میشه، یعنی این چی؟ شما الان تعریف ورزش رو دونست. نظر اسلامم اون چرا که ما از دل روایات و احادیث به دست آوردیم در این چهارتا که الف و ب و جیم و دال هست جمع کردیم. حالا ممکنه بازم باشه، من ادعا نمی کنم فقط همین چهارتاست، ولی من تا اونجا که دیدم این چهارتاست، یعنی تو اینا جمع میشه از دل آیات و روایات و احادیث و اینا. اینها اون چی که حالا ما میخوایم بگیم زیر مجموعه ورزش محسوب میشه که اصطلاحاً ما به اون میگیم مصادیق ورزش، که در واقع این چهار تا شرط رو داشته باشه. این چهار تا شرط رو اگه داشته باشه، ما میگیم که آقا این ورزشیه که مد نظر اسلامه، مورد نظر اسلام. این ورزش باعث انبساط خاطر میشه، پویایی در انسان به وجود میاره، حرکت در انسان به وجود میاره، انسان رو یه انسان شادی میکنه، شادابی و طراوت در حتی جسم انسان، صورت انسان که نمادی از کل بدن انسان هست به وجود میاره. این ورزشی که این چهار تا شرط رو داشته باشه، یعنی باعث صدمه و جراحت بدنی نشه، از نظر روحی انسان رو تحت فشار نگذاره، باعث نفرت و کدورت و قهر و دعوا و اختلاف و دشمنی و تفرقه نباشه، باعث تحقیر و تضعیف و تضعیف روح و جسم و همچنین خسارت به بیت المال و اینها هم نباشه، این ورزش رو اسلام تایید میکنه. میفهمد که این مد نظر ماست، ما رو همین انگوش گذاشتیم و تکیه کردیم، این روش حرف داریم، بحث داریم، تشویق میکنیم که جوان ما، جوان مسلمان، جوان شیعه، مرد مسلمان، زن مسلمان، مرد شیعه، زن شیعه دنبال این ورزش باشه. پس اسلام ورزشی رو که منطبق با، خواهش میکنم خوب دقت بکنید که ما بعدن وقت بحثمون بر این اساس چینده میشه، چینشش رو این مبانی هست، اسلام ورزشی را که منطبق با معیارهای عقیدتی، که اینا رو من تو این چهارتا شما اگه بنگرید خواهید یافت که عقیدتی یعنی چی، با معیارهای عقیدتی، فقهی و اخلاقی شارع مقدس اسلام جور باشه، تاییدش میکنه این ورزش رو، یکی آقا این ورزش رو مورد تایید ماست. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که عرض کردیم ورزش باید در نهایت خودش، یعنی اون ورزشی که ما تعریف کردیم، عملی که گفتیم که باعث ایجاد تحرک میشه در انسان و پویایی میشه و فعالیتی که در نتیجه انبساط خاطر در انسان ایجاد میکنه. این ورزش در نهایت خودش باید یک خاصیت کلی داشته باشه، یک خاصیت کلی، و اون کمک به تندرستی و شادابی انسان بکنه. این خاصیت کلی ورزش باید باشه، نه اینکه مخالف این باشه. یعنی ما عملی بیاییم به عنوان ورزش بپسندیم، روشم تبلیغات بکنیم، خرجم بکنیم، سرمایه گذاری هم بکنیم، اما در نهایت این نتیجه که منجر به، یعنی کمک به تندرستی ما و شادابی ما باشه، این رو به ما نده، این نتیجه رو به ما نده، این بازده رو به ما نده، این رو اگه مخالف این قضیه باشه، این کار انجام نده، این از دیدگاه اسلام ورزش نیست. دقت بکنید، یا عمل دیگه ایه، یا یه ورزش کاذبیه که امروز هم خیلی زیاد شد. این ورزش پس مثلا از مصادیق ورزش، مصادیق یعنی چی؟ مصادیق یعنی نمونه ها. شما ورزشو به صورت کلی قالبشو پیدا کردی، مصادیقش یعنی اون چیزی که زیر تحت این لوا، تحت این قالب، توی این قالب ها قرار میگیره. مثلا شما میگی فوتبال، بسکتبال، والیبال، تنیس، عرض خدمتون که پینگ پونگ، کشتی، عرض به حضورتون که نمیدونم مثلا وزنه برداری، نه چی چی چی، همه رو میری توی این قالب جمع میکنی. خب حالا ما باید بدونیم که تو این قالب که اینا بهش میگن نمونه های ورزش، یعنی مصادیق ورزش. مصادیق یعنی جمع مصداق، مصداق یعنی یه دونه یه دونه. فوتبال یه مصداقی است از مصادیق ورزش، اونای دیگه همینطور. شما باید ببینید کدوم از اینا منطبق با این مواردی است که ما عرض کردیم، کدوم از اینا منطبق با این موارد نیست. اونایش که منطبق بود میذاریم، میگه آقا اسلام با اینا موافقه، اونایش که منطبق نبود باید بذاری کنار. مثلا پس ببینید من چند تا نمونه عرض میکنم. مثلا اسلام تشیع با ورزشی، چیزی که ورزش نامیده شده و به نام مثلا مشت زنیه، شما نوعی رو عرض میکنیم، حالا شماره یک و دو میگیم، شماره یک یه هوک بزنه مثلا به شماره دو، دو یه دونه هوک بزنه به شماره یک، معلوم نیست که شماره یک تا چند ثانیه دیگه زنده باشه یا نه، یه ضربه مغزی بشه. اسلام مثلا به کل با این مخالف، با این عمل، اصلا این عملی عمل وحشیانه و خارج از تمدن اسلامی میدونه، یه نوع توحش میدونه، تمدن نمیدونه اسلامی. یا آقا چرا به چه مجوزی ما حق میدیم به خودمون که بیایم حیاتی رو که خداوند متعال به این بشر، به این آقای شماره دو بخشیده، به شماره یک هم بخشیده، چرا شماره یک بیاد به خاطر یک مشت پول این حیات رو از این آقای شماره دو سلب بکنه؟ چرا؟ اصلا ما که هدفمون از اول انبساط خاطر بود، این آقا همچین مشت میخوره تو گیجگاش که منگ میشه بعدم میره تو کما، این اصلا با انبساط خاطر مثل جن و بسم الله، اصلا اونی که ما هدفمون بود اون نیست. این ورزش پس نیست. دقت بکنی، یا یه چیزی مثلا تو این ورزش هایی که امروزه بعضا رسم شده که مثلا با لگد مثلا طرف رو میزنن، حالا به هر صورتی که شده. ببینیم ما در قالب ورزش داریم صحبت میکنیم، یه وقت در قالب دفاع داریم صحبت میکنیم، اون بحث دیگه است. بعضی اینها اگه یک نفره روش کار بشه، مثلا ما داریم از نظر اسلامی داریم دفاع رو کار میکنیم، میخوایم دفاع کنیم که اگه دشمن به ما حمله کرد چجوری دفاع بکنیم، یه بحث دیگه است، ما یه نفره داریم کار میکنیم. اما یه وقت آمدیم توی صحنه روی دوشکی، یه میدان مبارزه دو نفر قرار گرفتیم، جدی داریم، من یه لگد بهم میزنم، این دشمن منم نیست، اینم از دوست منه بنده خدا، ولی من میخوام اینجا برنده بشم، اونم یه لگد بهم میزنه، حالا هر کدوم این لگدا به هر جا که خورد اون طرف افتاد رو زمین، طرف دیگه مثلا برنده این قضیه است. اسلام اینو ورزش نمیدونه، با این عمل مخالفه، میگه اون حق نداریم که دوست خودمون رو، کسی که مقابل ماست یک انسانه، به هر حال فرزندی از فرزندان حضرت آدم علیه السلام است، حالا مال هر مملکت و هر فرهنگی هست باش، ما حق نداریم او رو از پادر دنیا مجروح و مصدوم بکنیم به خاطر اینکه خودمون به یک جایزه برسیم، مدالی برسیم، یک مقامی و مرتبه‌ای رو کسب بکنیم. این نوع ورزش ها که حالا من دو مساقش رو عرض کردم، حالا این لگد پرانی هایی که عرض کردیم اسمای مخصوصی امروزه روش میذارن دیگه، مثلا شما بزنید روش یانگ شینگ تون، مثلا ورزش یانگ شینگ تون مثلا اومده فرزن، مثال عرض میکنیم، حالا شما هرچی اسمش میخوای بذاری. پس ببینید الان دو نوع کردیم، یه نوعش اینه که خود انسان فردی کار میکنه که وقت برای دشمن حمله میکنه با آدم دفاع بکنه، یه وقت نه میاد واقعا در یک میدان عرصه مبارزه قرار میگیره که دو نفر رو در رو اون قضایی که عرض کردیم. در این جور موارد، یعنی مصادیق این گونه ای که شما نگاه میکنیم، ما هم دقت میکنیم، میبینیم که ورزش اصلا در اینها، حالا اگه اسمش ورزش بزنیم، برای تندرستی نیست، بلکه فقط برای یک مشت پول، جایزه، مدال یا رسیدن به یه مقام و رتبه است. اگر چه طرف مقابل ما که در این ورزش کم آورده به صورت تدریجی هم نابود بشه، به صورت تدریجی نابود بشه یعنی چی؟ یعنی تو این میدان مبارزه یه لگد میخوره، میدان مبارزه دیگر هم یه لگد میخوره، 5 تا این لگد ها که بخوره میره طبیب، طبیب بهش میگه آقا جون این دیگه از این به بعد دیگه لگد نمیتونی بخوری، چون بعضی ظرفیت لگد خوردی کافیه دیگه، لگد ششمو که بخوری خونریزی مغزی مثلا میکنی، بعد در بیمارستان بستری بشی. این نابودی تدریجیه دیگه. اسلام با اینا مخالفه. اصلا اینها نه تنها انبساطی در انسان ایجاد نمیکنه، شادی، اگرم اون شادی هورا کشیدن و اینها آنی باشه، شادی های کاذبیه که خب یک آن انسان تهیج مهیج بر انسان تهیج میکنه، تحریک میکنه، این کار انجام میده، ولی این آنیه، لحظه‌ایه و دیگه تمام میشه، از بین میره. این مطلبی است که خواستیم در ابتدای بحث خدمت دوستان عرض بکنیم و بگوییم که اسلام، از دیدگاه اسلام، چه نوع ورزشی به صورت کلی مورد تاییده، چه نوع ورزشی به صورت کلی مورد تأیید نیست، با توجه به اینکه هر کدام از اینها مصادیق فراوانی دارن که شما معنی مصادیق و اینا رو فرا گرفتید. اگه نمیدونستید دیگه خودتون میتونید تو ذهنتون بیاین با این پارامترهایی که ما جلو شما گذاشتیم، با این شرایطی که جلو شما گذاشتیم، شما اینا رو منطبق بکنید، ببین هر کومش که خون ورزش صحیح و درسته، هر کوم که نخون ورزش کاذبه و درست نیست. خب اینجا حالا می‌خوام بعد از این مقدمه که چیندیم یک مطلبی رو عرض بکنیم و اون اینه. خب اسلام عزیز خیلی اصرار کرده به ما و فشار آورده بر روی مسلمین، جامعه شیعه مخصوصا، که حتما یه کاری بکنید که در زندگیتون ورزش نمیره و از بین نره، ورزش رو داشته باشید، ورزشی که تحرک در شما ایجاد کنه، پویایی ایجاد بکنه، انبساط خاطر ایجاد بکنه، شما رو شاد بکنه، روح شما رو به پرورش روح شما و سپس به پرورش جسم شما کمک بکنه. این ورزش رو اسلام خیلی اصرار کرده که مسلمان ها و شیعان این نوع ورزش ها رو انجام بدن. اما جامعه مسلمان ها و جامعه تشیع متاسفانه همواره حد اکثرا اینجور هستن که با یک رخوتی در این زمینه و سستی روبرو هستن که این رخوت و سستی رو اسلام نمیپذیره. میفرماید صریحا که باید این رخوت و سستی رو کنار بگذاریم. یک صلواتی محبت بفرمایید. اسلام خیلی صریح میفرماید که به صورت مستقیم میفرماید که اگر شما بیایید اون گونه که ما میگیم ورزش کنید و نیتتون لله باشه و برای این باشه که این جسم را از طریق ورزش کردن و ورزش دادن برای عبادت به خداوند متعال، که همانا در واقع خدمت به خلق هست، یعنی شما بگی برای عبادت به خدای تعالی که در نتیجه خدمت به خدای تعالی است، که ما نمیتونیم به خدای تعالی خدمت کنیم، پس منظور از خدمت به خدای تعالی خدمت به خلق خدای تعالی است، درست؟ بزرگترین عبادت ها شما میگی خدمت به خلق خدای تعالی است و سپس بندگی واقعی پروردگار رو کردن. اسلام میفهمد که ما این ورزش رو خیلی تأکید میکنیم که شما بیایید ورزشی رو انجام بدید که منجر به این قضیه بشه، منجر به عبادت بهتر، به خدمت بهتر، خدمت به خلق در بهترین موقعیت خودش، خدمت به خانواده خودت، خدمت به خودت، نفست، یعنی روحت و جسمت. که اینها این نفس روح آمادگی داشته باشه که اگه میخواد عبادت هم بخونه با یه خوشحالی و شادی و فرحی با یه حالت خوبی به عبادت پروردگار بپردازه، نه با کسالت و رخوت و امثال اینها. حالا شما در این باب شما میگید آیاتمون چیه در قرآن کریم؟ شما رجوع کنید به قرآن کریم، آیات نورانیشو بررسی بکنید، ببینید میفرماید که کسانی که در حال کسالت اینها نماز میخونن و عبادت پروردگار رو انجام میدن، اینا منافقن، مؤمن نیستن. یعنی زورکی عبادت خداوند متعال میکنن، نه از روی شوق، نه از روی اشتیاق. با وجود خودشون این کار انجام نمیدن، مجبورن، جبرن این کار انجام میدن. میخوان جامعه اونها رو مؤمن بدونه و اینها از قبل این که جامعه اونها رو مؤمن بدونه یه دکانی باز بکنن، یه سودی نصیبشون بشه، حاصل بشه برای اینها. درست؟ ولذا قرآن میفهمد که اینا منافقن، اینا اصلا مؤمن نیستن. مؤمن کیه؟ مؤمن اون کسیه که از هر عاملی برای عبادت بهتر و برتر، که عبادت رو عرض میکنیم که مهمترین جزءش خدمت به خلق هست، استفاده بکنه. و یکی از این عوامل هم اسلام تأکید زیادی روش کرده، میفرماید که این ورزش هستش. بین این ورزش ها اسلام چند تا ورزش رو به عنوان ورزش مادر پذیرفته و اینها رو روش تأکید زیادتری کرده. حالا من احادیثش رو براتون میخونم، شما دقت بکنید ببینید که به چه صورت. حالا آیات قرآن هم ما در زمینهای دیگر باز داریم. ببین، من یه آیه رو به شما عرض کردم که کسالت و رخوت و سستی و تنبلی و عدم پویایی و عدم تحرک در عبادت مال شخص مؤمن و مؤمنه چی؟ بله نیست. مال شخص کیه؟ مال شخص منافق. منافقه که با حالت رخوت خدمت به خلق میکنه، میخواد ریا بکنه، میخواد یه سودی نصیبش بشه. اما مؤمن نه، مؤمن با پویایی، با شادابی عبادت میکنه، با شادابی. چرا؟ شادابیش نشأت گرفته از این تحرکی که درش به واسطه ورزش کردن ایجاد شده. خمود و اینها نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احب اللهو الى الله تعالی اجراء الخیل و رمی. کلمه خیل یعنی اسب سواری، رمی یعنی تیراندازی، سباحه یعنی شنا. شما برید کتاب سبق و رمایه رو در فقه بخونید، سباحه رو بگیرید در فقه، شما واژهش رو دنبال کنید بخونید و این واژه های دیگه در این زمینه، ببینید چقدر اسلام راجع به این ورزش های مادر واقعا نشسته بحث کرده. 1400 سال پیش پیغمبر خدا، این پیغمبری که امی بوده، هیچ دانشگاه و مکتبی نه نوشته نه خونده، چی به این حرفا رو زده بیاد بگه؟ میفرماید که محبوب ترین سرگرمی نزد خدای تعالی اسب سواری و تیراندازی است. شما امروزه نگاه بکنید، 1400 سال پیچیده ترین ماشین ها و اتومبیل ها آمده، هنوز هیچ کدوم جای اسب رو نگرفتن، هنوز اسب اون اصالت خودش رو داره. 1400 سال پیش هم اسلام راجع به اسب و مسابقه با اسب و سوار شدن بر اسب، ورزش با اسب تأکید کرده. ببینید اگر چیزی بود که منقرض میشد از بین میرفت، هیچگاه اسلام روش انگوش نمیذاشت. 1400 سال هنوز تو انگلستان که خودشونو مثلا مهد، یکی از مهدهای تمدن دنیا میدونن در اروپا، هنوز که هنوز اطرافیان ملکه انگلیس برای به جای اینکه با آخرین ماشینای مثلا بنز نمیدونم ضد گوله دور ملکه رو بگیرن، با اسب راه میرن، کالسکه سوارش میکنن، اسب اونجا سوارش، اسبای سلطنتی دارن. خیلی جالب نکته رو نگاه کنید، اسلام رو چی انگوش گذاشته. این از یک طرف. از یک جهت هم امروزه کسانی که اهل این نوع ورزش ها هستن میدونن که چند تا ورزش هست که به عنوان ورزش مادر شناخته میشه. یکی شناست، یکیش اسب‌سواریه که چند تا خاصیت داره ولذا اسلام روش تکیه کرده. هم خاصیت جنگ و دفاع و اینها داره، جهاد داره، هم تمام بدن روی اسب ورزش میکنه و هم تمرکز زیادی رو میطلبه، خیلی جالبه، و هم نشاط عجیبی رو در انسان ایجاد میکنه که انسان سوار یک مرکبی است، داره این مرکب میره. اون نشاط مثلا شما تو اتومبیل هم یه مرکبه، اما اصلا این نشاط تو اتومبیل برای شما ایجاد نمیشه، این نشاط در اونجا برای شما ایجاد نمیشه، اما رو مرکب رو اسب شما بنشینی نشاط خیلی عجیبه برای شما، یعنی یه چیزی انگار یادگاری برای شما مونده اگه یه بار اومدی بخوای سوار اسب بشی. میفهمن پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم که محبوب ترین سرگرمی ها نزد خدای تعالی اسب سواری و تیراندازی. بعد میفهمن که بر شما باد به تیراندازی، که تیراندازی یکی از بهترین سرگرمی ها برای شماست. حالا اینا داشته باشید، من عرض میکنم که تیراندازی به چه صورت چگونه بوده، حالا مسیرشو میایم جلو تقریبا تا به تکاملی رسیده، اینا رو تا حدودی عرض میکنم. بعد حضرت میفرماید در جای دیگری که هر کس فن تیراندازی رو یاد بگیره. شما میدونید در گذشته کمانی بود، هنوزم هست، کمانها رو الان تو مسابقات المپیک و غیره کمانی دارن میارن، طرف تیر رو به کمان میگذاره، میگن تیراندازی با کمان، تیراندازی با تفنگ بادی، تیراندازی با تپانچه، اینا هم بادی، تیراندازی با فلان، تیراندازی با کمان هنوز از تو المپیک حذف نشده، سر جای خوشه. این کمان باید کشیده بشه، دو تا دست، نمیدونم شما تا حالا کمانی گرفتید تیری گذاشتید به چله کمان بکشید، عجیب، این دست ها عجیب ورزش میکنه، عجیب تحرک پیدا میکنه و اینقدر انسان لذت میبره وقتی هدف رو نشانه میگیره و میبینه که تیرش یا به خود هدف یا به نزدیکترین هدف ها میخوره، اینقدر انسان لذت میبره، خیلی جالبه، یه انبساطی در انسان ایجاد میشه که واقعا قابل وصف نیست. از سواری هم همینطور. پیغمبر میفهمد در جای دیگه که هر کس فن تیراندازی رو یاد بگیره، یعنی مسلمان شیعه مخصوصا بره یاد بگیره، بعد از روی بیعلاقگی بیاد این فن رو رها بکنه، تیراندازی رو کنار بگذاره، حضرت میفهمد کفران نعمت کرده. یعنی چی؟ یه معادله دو طرف هست، یعنی پیغمبر تیراندازی رو یک و یاد گرفتن تیراندازی رو یک نعمت الهی میدونه و هر کس اینو کنار بذاره بعد از یاد گرفتنش میفهمد کفران نعمت کرد. حتی در جاهای دیگه در احادیث دیگه داره که پیغمبر میفهمد که از من نیست و از ما اهل بیت نیست، هر کس بره نیاد بگیره و بذاره کنه. این یک حدیث. حالا من اینا رو عرض میکنم براتون توضیح میدم، دقت بکنید همه رو ما بخونیم احادیث رو، چند تایی که البته میتوانیم بخونیم، ما نه همه احادیث رو. اینها در میزان الحکمه هست صفحه 5360، شما میتونید اونجا پیدا کنید و رجوع کنید خودتون از اونجا آدرس بده به مأخذ و مثل بهار، مثل کتب دیگر و وسایل شیعه و کتب فقهی دیگر رجوع بکنید. در چند تا حدیث هست که من چون فرصت نیست همه رو یک جا دارم جمع میکنم. میفهمد در این چند تا حدیث از امام باقر علیه السلام و باز از پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله میفهمد که سرگرمی مؤمن چند تا چیزه، حتی منحصر در اینام نکرده، میفهمد چند تا چیز هست که مهمترینش این هست. یک، ازدواجی که ما در دو جلسه گذشته با اون شرایط خودش بحثش کردیم. دوم، بذله‌گویی، یعنی مؤمن شق و رق همش صحبت نمی کنه، گاهی در کلماتش یه تیکه‌ای هم داره که به کسی برخورد نکنه، در کادر شرعی، تو کلاس درسش، جای دیگه، تو جامعه، تو مغازش، توی شرکتش، تو ادارش، تو مؤسسه‌اش، تو کارخونه‌اش یه تیکه‌ای هم داره که دیگران رو هم بخندونه، یک انبساطی در دیگران و خودش ایجاد بکنه. حالا میرسیم، بذله‌گویی هم میرسیم، در جای خودش ما صحبت خواهیم کرد، چون به عنوان یکی از عوامل شادی ما هست. یکی از عوامل شادی دیگه هم نماز شبه که اصلا شما به ذهنتون خطور نمیکنه و هر کس هم صدای ما رو میشنوه تعجب خواهد کرد که اصلا نماز که عامل شادی نیست، بلکه شادی ما رو به میبره تو خواب پوشیم مثلا نماز شب بخونیم. اجازه بدید به جای خودش برسیم و بحث بکنیم. یکیش تربیت اسبه، یعنی انسان خودش با این حیوان معنوس بدونه، بس که اسب حیوان نجیبیست و چیز فهمه، یکی از حیوانات با شعوره، چون میدونید حیوانات عقل ندارن ولی اکثر حیوانات شعور دارن، یا بگیم همشون شعور دارن، ولی این شعور در حیوانات نوسان عجیبی داره. مثلا دلفین ها امروزه میگن بالاترین درصد شعور رو دارن، بعد مثلا میمون ها شاید باشن، سگ ها باشن، اسب ها مثلا رده های بعدی هن، یا حالا این رده هاش تفاوت میکنه، حالا اونش باید رجوع کرد به تحقیقات. شعور در بین حیوانات نوسانات عجیبی داره، اما عقل ندارن، حیوانات از داشتن عقل عاجزن. ذل عقل ذو العقول فقط مرد و زن هستن، انسان ها هستن و اجنه، همین. بقیه حیوانات هستن که اینا شعور دارن، دارای عقل نیستن، اما شعور درشون مراتب بالا و پایین داره. تربیت اسب، اصلا معنوس شدن با اسب، این حیوان عجیب انقدر این لذت بخشه، انقدر جالبه، چون ما خوب البته نداشتیم اسب، نمیدونیم چه جوریه، خب نمیدونیم لذتش هم چیه. وقتی کسی که داره، اینهایی که دارن، حتما شما یکیشون ببینید باشون صحبت بکنید، اسم برای این حیوان گذاشته، مثلا صداش میکنه، این حیوان مثلا میاد، ببینید چه عکس العملهایی در مقابل عملهای صاحب خودش نشان میده، خود اینم شما بشنوید اصلا لذت میبرید. بعد حضرت میفهمد تیراندازی یکی دیگه از سرگرمیهای شخص مؤمن هست، با کمانش، مزاح با همسر، اخمو نبودن با همسر، چه زن چه مرد فرق نمی کنه، مخصوصا طرف از محل کار اگه میاد، ببینید چه چیزایی رو اسلام روش انگوش گذاشته، چه چیزایی روش دقت کرده. واقعا همسری در خونه است، همسری از محل کار میاد، میگه اولین کاری که میکنه یه مزاحی با این بکن، یه شوخی بکن که این یک خندهی تو چهرش نمایان بشه. اگر واقعا قصه عالمم بود دلش که باشه، این حداقل اینه که بنزه چند ثانیه این قصه از دلش میره، نه اینکه این بیاد تو خونه تو هم یه برخورد مضاعفی مثلا بکنی، این دوتا با هم دیگه مثل دوتا سیمی باشه که فازانول بخوره با هم دیگه، یک جرقه‌ای بزنه که او زندگی رو بسوزونه و از بین ببره. دقت بکنی، مزاح با همسر. بعد حضرت میفهمد شنا، از صباح، صباح با هایجیم یعنی شنا، شنا رفتن، شنا کردن. بعد حضرت میفهمد برای زنها که مردها نمیتونن این نوع ورزش رو داشته باشن، حضرت اینو یه نوع ورزش و تحرک دونسته، میفهمد ریسندگی برای زنها. حالا ریسندگی هم سر جای خودش من عرض خواهم کرد که چقدر بدن کار میکنه در جهت، ما امروز میگیم شغل، به قول من میگیم که نساجی و کارخونه های نساجی و دستگاه های نساجی آمده، حالا دستگاه آمده، ولی اون موقع مثلا ریسندگی بود، حالا طرف میشینه مثلا خودش یک چیزی رو میبافه، میریسه، این هم بدن تحرک داره، هم نتیجه کار خودش وقتی میبینه لذت میبره. خب این مواردیست که حالا ما بعد از این بازم میخونیم، خدمتون عرض میکنیم، بازم اینجا این تأکید رو داریم که البته اسلام یه نوع سرگرمی هایی هم که بین مردم رواج داره که سرگرمی های بیهوده ای هست، کارهایی که بعضا حتی در شأن مؤمنین هم نیست، مثل همین لگد پرانی ها، مشت زدن ها، اینها که باعث کدورت و حتی معصیت هم میشه، اوناییش که هیچ خاصیتی نداره و به گناه نمی انجامه، اسلام اینها رو تأکید نمی کنه، روش انگشت روش نمیذاره، تأیید نمی کنه، سفارش نمیکنه به کسی این کار رو انجام بده، ولی حکم به تحریم اینها و به اینکه کسی این کار رو انجام بده عذابش میکنیم نیامده. اونایش که منجر به گناه میشه، اسلام چرا محکم ایستاده و میفهمد که این معصیته و عذاب خداوندم به دنبال داره. ورزش هایی که عرض کردیم مثلا در شأن مؤمنی نیست و منجر به معصیت هم میشه، مثلا ورزشی که منجر به قماربازی بشه، باخت و برد توش پیش بیاد و یه عدهی زندگی خوشون در این زمین ها دست بدن، که این الان توی خیلی قمارخونه ها خیلی چیزای ورزشی گذاشتن، مثلا بیلیارد یه نوع ورزشه. خب واقعا چند تا توپ به شما با یه چوبی میزنی به توپ، این فی نفسه قمار نیست. منم ندیدم جایی کسی بگه قماره، ولی وقتی روش برد و باخت انجام میگیره، پولی وسط میاد و اینها، این وقت میبینی که طرف اینجا در همه این دنیا الان هستش که باشگاه‌های بزرگ بیلیارد و اینا میان پولی میذارن وسط و میبرن میبازن، بعضی خونه‌شونو میذارن وسط میبازن. اسلام با اینا صاف محکم ایستاده و میفهمه ما مخالف این کار هستیم. حالا ببینید، برمیگردیم به ادامه بحث خودمون، چیزایی که ما واقعا ازش دوریم. باز در خود میزان الحکمت در صفحه 2368 هست، اسلام راجع به مسابقه اومده میگه مسابقه هم میخواید بدید. منی که اسلام هستم میگم مسابقه خیلی چیز خوبیه، اما مسابقه هم باید این شرایطی که ما اول عرض کردیم این شرایط رو داشته باشه. بعد میفهمد که در حدیثی مسابقه دادن جز در سه مورد روا نیست. البته احادیث دیگه هم داریم که همه اینا رو باید کنار هم بگذاریم: شتر سواری، اسب دوانی، تیراندازی. حالا چرا اینا رو مطرح میکنه؟ برای اینکه در اینها تحرک وجود داره، خمودگی نیست، رکود نیست، جمود نیست. آدم به یه صفحه بشینه نگاه بکنه که الان این مفره رو من بردم کجا بشینم، این مفره کجا بشینم. تحرکش کن، پویاییش کن، انبساط خاطرش کن، همش چشم دوختن به یه چیزی، اینها رو اسلام ورزش نمیدونستن. دقت بکنید و ببینید من کجا رو نشونه گرفتم و شما حواستون باید کجا باشه. اسلام میفهمد کارهایی که تحرک در انسان ایجاد میکنه و علناً به همه من و شما میگه که ما که اسلام هستیم ضد تنبلی هستیم. حالا خود تنبلی که بحثای مهمه تو اسلامی که من برای شما احادیث بسیاری داره، اصلا آیات قرآن احادیث روایت بسیار، اصلا دیگه خداوند آدم تنبل رو لعنت کرده. خلاصه جوون تنبل، پیر تنبل، دختر و پسر تنبل، کسی که بشینه تنبلی کنه و نیاد اونس نگیره با این حرفا، تحرک نشته باشه. حالا نگاه کنید، امام صادق علیه السلام، شما یه سوال پیش میاد تو ذهنت، میگه آقا خود ائمه این کارو میکردن. من دو نمونه برای شما عرض میکنم، دو نمونه، بعد ادامه بحث رو عرض میکنم که وقتمون کمه. امام صادق علیه السلام میفهمد که یه شبی پیامبر رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم تشریف بردن به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیه، اونجا نشستن. امام حسن و امام حسین علیه السلام اونجا بودن. حضرت نگاهی کردن به این دوتا فرزند، فرمودن که حسن جان، عرض کرد بله یا رسول الله. فرمودن حسین جان، عرض کرد بله یا رسول الله. حضرت فرمودن که پشین یک کشتی با هم بگیریم بینیم، پشین یک کشتی با هم بگیریم. اینا بلند شدن شروع کردن با همدیگه کشتی گرفتن. ببینید حالا تحرک، پویایی. ببینید شما خیلی نکنه خود ائمه این کارو نمی کردن. نمیگیم حالا امیرالمومنین علیه السلام بزرگ بوده با فلان کس مثلا رفته کشتی گرفت، نه، داریم تحرک و پویایی میخواد. اونا در هر سنینی انسان به مقتضای سن خودش باید چیکار کنه؟ نوع ورزش رو انتخاب. حالا چرا پیغمبر این کار رو انجام میده؟ خود پیغمبر میفهمد که در بهشت یک سرایی است. اصلا ببینید آقا، اینا خیلی مسئله است، ما چقدر از اسلام دوریم واقعا. اصلا اومدن شادی رو چگونه تو مغز ما کردن و شادی چی هست؟ پیغمبر میفهمد در بهشت یک سرایی است، چون بهشت 8 طبقه داره، در هر طبقه درجاتی از مؤمنین و اولیای خدا هستن، پیامبران، ائمه، فلان. بعد هر طبقه سراهای مختلفی داره، اصلا بسیار بزرگه، جنت ارض و سماوات و ارض، خیلی عجیبه. یعنی بزرگی بهش، نه شما خیلی نمی‌دونید به بزرگی منظومه ماست یا کهکشان شیریه یا مثلا 100 تا کهکشان بغل هم بذارید، اصلا اینا رو قورت میده بهشت، اصلا قورت میده اینا رو. حالا روایات بهشت در مورد طول و عرضش اصلا کولاک میکنه. میفهمد در هر طبقه سراهای مختلفی داره. اونجا به هر مؤمنی یه خونه نمیدن که، انقدر منزل و قصر به مؤمن میدن که مؤمن اظهار دلتنگی نکنه، یعنی هر روزش در یه قصری باشه. حالا بحث بهشت رو بعد تو بحث معاد عرض بکنیم که بهش خواهیم رسید. پیغمبر باید در بهش یک سرایی هستش، اسم این سرا دارالفرح هست. خیلی جالبه، واقعا جالب، دارالفرح. میفهمد که این دارالفرح به یک کسایی کلیدشون میدن که اینها
در دنیا سعیشون بر این بوده، حالا همه کاراشون انجام میدادن، سعیشون بر این بوده که کودکان رو شاد بکنن، در کودکان شادی به وجود بیارن، شادی شرعی و مشروع، نه شادی خلاف شرع. یعنی ما برقصونیم بچه رو رقاصی و آوازخونی به شاد بدیم، نه، شادی مشروع. یعنی تحرک، اون تعریفی که از شادی اول بحث کردیم، تحرک و پویایی در این بچه وجود میاره، این بچه رو انبساط خاطری درش به وجود میاره. حتی اگه بچه یتیمی باشه، این فراموش بکنه اون غربت و صدمه این که از نبود پدر یا مادر یا هر دو بهش خورده. ببین پیغمبر وارد یه خونه ای تو بهش هست، کلیدشو به دست یه عده میدن که این عده فقط تو دنیا سعیشون این بوده که، یعنی کار دیگه شون انجام میدن، سعیشون این بوده که بچه‌ها رو چیکار بکنن، شاد بکنن، انبساط خاطر در این بچه‌ها ایجاد بکنن. چقدر این جالبه واقعا. حالا برخوردای ما رو ببینید، ما نباید امشب نشستیم اینجا بریم خدای نکرده لجبازی بکنیم بگیم که حالا الا بالله چون ما اینجور نبودیم نیستیم. نه، ما میگیم پیامبرا ما اگه تا این شب اینجور نبودیم، از این شب میخوایم اینطور بشیم. بیاییم واقعا ما بریم کودکان رو در حد مشروع خودش، شرعی خودش، عقلی و عرفی خودش شاد بکنیم. چرا با کودکان اونجوری که نباید برخورد کنیم برخورد میکنیم؟ خب این رو داشته باشید. چرا حضرت الان میفهمند که آقا به امام حسن امام حسین پشین کشتی بگیرین؟ چون خود حضرت که به ما میفهمند یه جایی به نام دارالفرحه که اینا کسایی که کودکان رو شاد میکنن اینجا میان، خود حضرت عمل کننده به این حرف خودشه، اول عمل کننده خودشه. حالا شما داشته باشید راجع به ائمه، ائمه در شنو، در تیراندازی، من میارم در باب بحث امامت تخصصی انشالله در بعد از بحث معاد زنده باشیم خدمتتون عرض میکنم. واقعا ببینید چه امامانی ما داریم، در تیراندازی، در اسب سواری، در شتر سواری، در شنو، در تمام این ورزش هایی که مشروع و معروف مورد نظر پروردگار هست، تمام اینا نمرشون 20 بوده، یعنی یه دونهشون 19 نبوده. نمونهش تو منتهی الامال شما دقت بکنید، ظاهرا امام موسی بن جعفر باب الحوائج علیه آلاف و تحیت و ثنا هست، حضرت پیرمردی است که دیگه ظاهرا ابروان مبارکش روی چشمش تا حدودی آمده، انقدر پیر شده، در یه مجلسی ظاهرا هارون الرشید ملعون هست، حالا من اگه اشتباه نکنم رجوع کنید خودتون به منتهی الامال، همش هم من نباید بگم، اونجا دعوت میکنن از حضرت، میگه که یکی هارون میاره اونجا. خب اینا هر شب بساط عیش و نوشی داشتن، مثلا میمدن یا آتش بازی میکردن، شعبده باز اون موقع بوده، شعبده باز میوردن، شعبده بازی میکردن، آتش تو دهنشون میکردن، فود میکردن بیرون، کفتر از تو آسنشون در میوردن، نم خرگوش هست چون همین کاری کاری میکنن اون موقع میکردن، فرق نمیکن. یه شب تیراندازی آوردن، این تیرانداز از مسیر خیلی دوری توی کاخ ما میستاد، یه جا رو هدف درست میکردن گردالی، این تق میزد وسط هدف. هارون به ذهن رسید که او بریم موسی بن جعفر بیاریم، برای اینکه یکی از جاهایی که میتونیم خیتش کنیم همینجاست، بگیم بیاریم که اینجا خیتش کنیم، آبروش میره فلان میشه. میگم تو پسر پیغمبر هستی، بیا ببینیم اینجا، شما میگین که در همه چیز یک هستین، نمونه اید، بیاید اینجا عمل کن ببینیم چطوری میشه. میگه حضرت رو دعوت کردن، حضرت اومد توی، ظاهرا امام موسی بن جعفر السلام بود، اومد توی کاخ، گفت بله. هارون گفتش که هیچی ای پسرم اونجان، ما امشب گفتیم که مجلسی داریم، حالا ما بهش میگیم مجلس پارتی دیگه، امروز میگم پارتی، آقا بگو مجلس عیش و نوش دیگه، آقا شما خواستیم که یه تیری بندازی به اینجا مثلا شلیکی بکنی ولی ببینیم که چی میشه این تیر. حضرت فرمود من از این کار معاف بدار. گفت نه نمیشه که، آقا شما دعوت کردیم، همش این بود که خیت کنه حضرت. حضرت هر چی اصرار کرد کن. گفت چند تا تیر به هم بدیم، همون جایی که این یارو وایساده بود زد، یه دونه زد به هدف، رفتن در آوردن. حضرت رفت همونجا وایساد، جای این وایساد. همه داشتن نگاه میکردن، پیر مرد دست حضرت، یه دست پیری چین و چروک افتاده، دست مبارک بلند کرد، تیر گذاشت به چله کمون، یه بسم الله گفت، تیر رفت خود وسط هدف، تیر دوم رو برداشت گذاشت به چله کمون، زد تیره خود پشت چوب تیر اول و شکاف رفت توش فرو. در روایت داره هفت تا تیر زد، هفت تا تیر رفتن تو همدیگه فرو وسط هدف. این امام هفتم شما تو تیراندازی، شما کجایین؟ شما کجایین؟ شما نشستید میگید که آقا جون ما با کامپیوتر بازی بکنیم، چخ 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 میزنید چشمتون، حافظتون، مغزتون، فکرتون، بعد هم میگید چرا انبساط ایجاد نشد، دولت و نم فلان چرا برای ما شادی فرام نمیکنه؟ بابا تو خودت جلوی شادی رو بستی، لازم نیست به کامپیوتر بازی کنی. شما منتصر جه صفحه بشی، چند تا محبه بشین، خدای نکرده بشین باش نما فلان کار انجام بدی. آقا اینا شادی آور نیست آخه، اینا رو کاذب دروغ به من و تو گفتن، گفتن اینا شادی. حالا هر کی گفته دروغ، اینا شادی آور نیست. شادی آور اینه، این امام شماست. حالا شما میگی آقا ما چجوری تیراندازی بکنیم الان که مثلا چله و کمان نداریم؟ چرا الان هم شما نگاه بکنید، من حالا جلسه بعد انشالله در این زمینه یه مقداری صحبت میکنم، عوامل دیگه شادی هم تو اون جلسه براتون عرض خواهم کرد. شما الان آقا یه سری چیزای پلاستیکی ساختن، تیر پلاستیکی ساختن، چله پلاستیکی ساختن، کمون پلاستیکی ساختن. شما بیار تو خونه، تو همون آپارتمان 5 متری 40 متری هر جا که هستی، همونجا شما یه صفحه بزن به دیوار، سیبل میگن، سیک میگن، هر چی میگن بزن به دیوار، شما شروع کن بهش تیر انداختن. ببین چقدر میتونی به هدف بزنی، هر چقدر در این نوع ورزش که تیراندازی به هدف بزنی، اعمال خودت هم که در زندگی براش برنامه ریختی و میخوای به هدف برسی، قطعا بدون که همون مقدار شما میتونی در اون زمینه موفق باشی. اما وقتی حال نداری تیری بگیری بیاری حتی پلاستیکیشو شلیک بکنی ببین چند تا باید بزنی تو به هدف بخوره، تو کارهای خودت هم اصلا دنبال هدف نیستی. بی هدف میری دانشگاه شرکت میکنی، میری حوزه شرکت میکنی، میری نصف اینجا درس میخونی، میری نصف اونجا درس میخونی، میای بیرون هی دستتو بلند میکنی دو بمبه میزنی تو سر خودت، چیکار بکنم اینجا رفتم، چیکار بکنم سر این کار رفتم، من چیکار کنم اون کارو، فردا چی میشه، آیندهم چی میشه، دلهره، اضطراب، پریشانی و و و الی آخر. بعد یه قرص کلیدونیوم سی بخوری شبا دکی دو تا صدا تا بگیری بخوابی. این چه زندگی آخه؟ این زندگی که اسلام داره ترسیم میکنه. حالا به من اجازه بدید جلسه آینده در این زمینه یه مقدار دیگه صحبت داریم، یه خود مصادیق رو بهتر باز کنیم، بشکافیم برای شما صحبت بکنیم تا ببینید انشالله اسلام واقعا چیا به ما فرموده و ما چه چیزایی رو خودمون از خودمون داریم عمل میکنیم و به نتیجه هم نمیرسیم متاسفانه. وعده ما برای جلسه آینده بقیه بحث و عوامل دیگر شادی صلواتی خط بفرمایید.